أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای عزیز، برادران گرانقدر حاضر در این محفل و همچنین محضر همه طلاب و طالبات، برادران و خواهرانی که از صفحات مجازی در حوزه علمیه خراسان و مدرسه فقاهت و سایر صفحات مجازی بحث رو دریافت میکنن. روز پس از میلاد موفور السرور حضرت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، و همچنین میلاد حضرت الامام الصادق علیه الصلاة و السلام هستیم. هنوز حال و هوای ولادت بر قلوب ما، بر اذهان ما همچنان حاکم است، لذا این مناسبت رو محضر همه شما تبریک عرض می کنم و از خدای عزوجل آرزومندم که توفیق پیروی و تأسی به سیره حضرات معصومین علیهم صلوات الله عنایت بفرماید که ما امروز آنچه که در جامعه بشری بهش نیازمندیم و به امس حاجت هم بهش نیازمند هستیم، همین سیره رفتاری و عملی حضرات معصومین علیهم صلوات الله اجمعین هست که باید همه ما بازخوانی کنیم سیره اهل بیت رو، ببینیم برای امروز و جامعه امروز ما این چه نکات مفیدی دارد، این که پیغمبر اسوه هست، اهل بیت او اسوه هستن، هم للجمیع است و هم فی کل زمان و مکان هست، یعنی هم برای همه نسل هاست، برای نسل حاضر و للاجیال القادمه، برای همه هست و هم در هر عصر و زمانی اسوه هستند. باید برای روزمان از سیره اونها درس بگیریم انشاءالله. جلسه 49 از جلسات شرح نهج البلاغه رو با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه آغاز می‌کنیم و پی می‌گیریم. 48 جلسه پیرامون 7 حکمت از حکمت‌های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه صحبت کردیم. جلسه 49 رو وارد می شویم به حکمت 8 از نهج البلاغه. در این جلسات گذشته خصوصا در مقدمه بحث گفتیم و همیشه تأکید کردیم که حکمت‌های نهج البلاغه بررسی و تبیین زوایای یک جامعه سالم دینی است. با این نگاه به نهج البلاغه وارد شده بودیم نه صرفا یک شرح علمی نهج البلاغه، که این جهات در جامعه که امروز ما در مقام جامعه سازی هستیم، به تعبیر مقام معظم رهبری وظیفه من در این مرحله جامعه سازی و جامعه پردازی است. و در بیانیه گام دوم هم حضرت آقا به این نکته اشاره فرمودن. لذا حکمت‌های نهج البلاغه هم یک مجموعه ای از معارف دینی است، هم تجربه مولا در اداره جامعه هست، و هم بررسی زوایای یک جامعه دینی سالم. در این هفت حکمت گذشته همه رو با همین نگاه بهش توجه کردیم. در این حکمت هشتم که به این جهت دیگری دوباره نگاه میکنیم به این حکمت امیر مؤمنان علی علیه السلام، امام در این حکمت هشتم بیانشون این چنین است. این چنین در بیانشون می‌فرمایند، کلمه امام رو با هم مورد توجه قرار بدیم. و قال علیه السلام، امام فرمودند: اعجبوا لهذا الانسان، این انسان مایه تعجب شما باید باشد. تعجب کنید برای این انسان، این انسانی که چگونه است؟ ینظر به شحم، با یه تیکه پی و چربی میبیند. چشم تکه ای از گوشت سبک است. پی و چربی رو در تعریف تعبیر میکنند به گوشت سبک. با یه تکه از پی و چربی و با شحم این انسان نظر می کند، می بیند. و یتکلم بلحم، با یه تکه گوشت سخن می گوید، که زبان تکه از گوشت است. خدا قدرتی در این تکه گوشت قرار داده که انسان میتواند با این تکیه گوشت سخن بگوید. قوه ناطقه انسان با این تکیه گوشت فعال شود. و یسمع بعظم، با یه تکیه استخوان میشنود. گوش که عامل شنیدن است و یکی از ابزار شنیدن است، دانشمندانم ثابت کردند که در درون گوش، در پشت پرده سماخ یا سماخ، در پشت اون پرده استخوان‌های ریزی است، همانند چکش بر سندان خورده می شود و اون تنینش سبب شنیدن انسان در گوش می شود، که امام فرمودن و یسمع بعظمن، و تکیه استخوان می شنود. و چهارم و یتنفس من خرمن، از یک شکافی که خدا در صورت او قرار داده است، که همان بینی است که دو شکاف در صورت او ایجاد شده و این سبب تنفس او می شود، میگه از یه شکافی که خدا قرار داد او تنفس میکند. اعجبوا لهذا الانسان، این انسان رو بنگرید و تعجب کنید، مایه تعجبتون بشود که با یک قطعه پی و چربی سخن میگوید، میبیند، با یه تکه گوشت سخن میگوید، با یک تکه از استخوان می شنود، با دو شکاف و سوراخی که خدا در جلوی صورت انسان قرار داده است تنفس می کنه. اونقدرم دقیقه این شکاف بینی خود حجم بینی افراد مختلف است. خب بعضیا بینی درشتی دارن، بیشتر برخوردارن از این نعمت، بعضیا کمتر بینی ریزی دارن. اما عرض کنم به حضر شما که شکاف بینی هر کس به قدر نیاز اون هوایی است که ریش نیاز دارد، به قدر استفاده ریه او هست. لذا میگن اگه انسان سوراخ بینیش تنگتر باشه تنگی نفس میگیره، اگر گشادتر باشد بیش از حد وارد ریه میشه، موجب آلودگی ریهش میشود. میگه اعجبوا لهذا الانسان، این انسان شما رو به تعجب باید وادارد، شما رو باید به اعجاب وادارد، به شگفتی وادارد. این سخن امیر مؤمنان است، سخن بسیار حکیمانه و عالمانه و دقیق و نیازمند شرح و توضیحات فراوان. به نظر می آید اگر کسی بیاد در مقطع دکترا در دانشگاه یا در حوزه علمیه بیاد یه رساله‌ای بر پایان نامه‌ای با محوریت این حدیث، این کلمه قصار امام بنویسد، جا دارد یک تاب این رو داره که یک رساله‌ای نوشته بشود در تحلیل این کلام امام علیه السلام. ما همینجا اعلان آمادگی میکنیم اگر کسی این زحمت رو بتواند بکشد. حالا اینجا به ذهنم آمد که مؤسسه جبل الصبر این اعلان آمادگی میکنه اگر کسی یک رساله‌ای در این باب بنویسد، حالا پایان نامش هم به حساب نیاد، ما مساعدت میکنیم، کمک میکنیم بهش که این رسالهش هم در تدوینش هم در از کنم محضر شما که چاپش مساعدت میکنیم براش. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ببینید این کلام مولا، یه تأملی داشته باشین، من یه مقدمه کوتاه بگم بعد اون روند بحثمون رو پی بگیریم. اولا اشاره کردیم، قبلا هم گفتیم که امام تو این حکمت‌ها در مقام نصیحت است، موعظه است، اون هم نصیحت و موعظه‌ای که در هر کدام یه ضلع، یه زاویه از زوایای جامعه سالم دینی رو بیان می‌کنه. خب به طور طبیعی امام هدایت است، امام هدایت مردم به اخلاق و به دین و به انسانیت و به عرض کنم معارف انسانی و اجتماعیه. امام باید زوایای معنوی، زوایای روحی، زوایای اخلاقی جامعه رو بیان کنه. تأمل می‌فرمایید؟ مثل اینکه در نکات قبلی هم بود، میگه آقا به فکر همه جامعه باشید، از صدقت و دواء منجح. فرمود به این که اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی عاجلهم، آخرتگرا باشید تا دنیایتون هدر نرود. یا العلم ورثت الانبیا، همه این نکاتی گفته نصیحت هاییست تا جامعه یک محور اخلاقی و دینی و انسانی پیدا کنه. اما این کلام امیر مؤمنان لحن عوض شد. امیر مؤمنان از مسائل معنوی آمد به مسائل مادی، از اونجا گرایش پیدا کرد به تأمل در مسائل مادی. گو ببین آقای انسان چشمش یه پیه، زبانش گوشته، گوشش عامل شنوایی، تکه استخوانه، عامل تنفسش یک شکاف است، یه سوراخ در صورتش هست. اینا مسائل مادی در خلقت انسانه. چه شد؟ چرا مولا لحنش رو در حکمت های نهج البلاغه با این حکمت تغییر داده؟ هدف چیست؟ آیا اینجا رویکرد جدیدی امام دارد؟ یا نه این در ادامه همون روی کرده است؟ آیا این روی کرده جدیدی است؟ امام از اونجا دست کشیده به سراغ حرکت دیگری می رود؟ یا اینکه نه در همون راستاست؟ نیاز به تأمل داره، نیاز به دقت دارد. باید تو همین جلسات مداوم و متوالی بهش تأمل کرد و برسیم به این که چرا لحن صحبت امام عوض شد. آمد اینجا همگان رو دعوت میکنه، اعجبو، همه مردم، همه شما، لهذا الانسان، این انسانی که خصوصیات مادی خلقتش چهار چیز اشاره میکنه، نه فقط چهار چیز اشاره میکنه بهش. خب در هر صورت این حکمت میطلبد که ما ببینیم آیا این هم در ادامه همون تبیین زوایای جامعه سالم است یا نه در مسیر دیگری است. نیاز به تبیین داره در جلسات آینده. در همین جلسه هم بحث بعد یک مطرح میکنم، یه اشاره بهش خواهم کرد. هاوهی هی یل مقدمت التی ینبغی ان نقدمها قبل از ورود به این بحث. این مقدمه در اصل این حکمت، در روند بحثی که در شرح حکمت ها داشتیم، اول به سند این حکمت می پرداختیم. آیا این فقط تو نهج البلاغه است این کلام، یا علمای دیگه هم نقل کردن؟ مصادر دیگری دارد یا مصادر دیگری ندارد؟ در جای دیگه نقل شده یا نشده؟ اولا این حکمت در برخی از جاها نقل شده به عین همین عبارت. اولا در غرر الحکم، جناب عامدی در غرر الحکم نقل کرده به عین همین صورتی که در نهج البلاغه آمده هست. مرحوم علامه مجلسی هم در بهار، در جلد 58 بهار صفحه 207 نقل کرده. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه در سفینة البحار یک حرفی نقل می کند، حرف خوبی است. ایشان نقل می کند که آقا این سخن که اینجا نهج البلاغه مال علی است، از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده، از برخ دیگران هم شبیه این سخن و مضمون این سخن نقل شده. از جمله گفتن این سخن ابن سمعون است، نه این سخن، یعنی اون مضمونی که نقل شده مضمونش از شخصی به نام ابن سمعون نقل شده. ابن سمعون اسم کاملش اینه، ابوالحسین محمد ابن احمد ابن اسماعیل الواعظ البغدادی. ایشون عراقی بوده است، اما کان واعظن، یک واعظی بوده، سخنوری بوده و عراقی ها هم در زمان خودش حسب این نقل و سایر نقل ها به او اعتقاد داشتن، مثل مرحوم وائلی که عراقی ها هنوز هم بهش اعتقاد دارن، نه فقط عراقی ها. خب یک خطیب معروف که میشه گفت دانشمند و خطیب معروفه، از کنم محضر شما که در عالم عربی ایشون جزء منبریه ها و معروفینه، دیگران هم هستن، خب زیاد بودن افراد گوناگون که بودن، یا در عصر خودمان مثلا مثل مرحوم آقای فلسفی و دیگران، اینها ایشون هم یه همچه شخصیتی بوده، البته نه در این عصر ما، ایشون متوفای 387 یعنی در منتصف فانی از قرن چهارم، نیمه دوم از قرن چهارم. 387 یعنی چه؟ یعنی 13 سال قبل از اینکه نهج البلاغه رو بنویسن. سال 400 نهج البلاغه رو سید رضی نوشته، سال 400 نوشته، 387 یعنی 13 سال قبل از اینکه سید رضی شروع کنه نهج البلاغه رو بنویسه، اون آقای واعظ مشهور بغدادی این چنین گفته، در سخنانش این چنین گفته، گفته سبحان من انتق باللحم، منزه است خدایی که به نطق آورد انسان را با یه تکه گوشت، و بسر به شهم و بینایی بخشید به سبب یک تکه پی و چربی، و اسمع بالعظم و شنواند شنوایی بخشید به سبب یک تکه استخوان. این سخن جناب مرحوم ابن سمعون است که معروف ابن سمعونه و اسم کاملش رو عرض کردم، جناب محمد ابن احمد ابن اسماعیل واعظ بغدادی که عراقی بوده است. خب ایشان در اون زمان نقل کرده، بعد برخی از دانشمندان که سخن او را نقل کردن، مثل آقایانی که مصادر نهج البلاغه را نوشتن، این حرف را گفتن. حضرت شیخون الاستاذ آیت الله مکارم شیرازی هم در این پیام امام در پاورقی همین نکته را ذکر می کند، از قول همون مصادر نهج البلاغه نقل می کند که میگن این به نظر بیاد احتمال قوی است که کلام ابن سمعون کلام خودش نیست، اقتباس از سخن امیر مؤمنانه، اقتباس از سخن علی علیه السلامه. و این که از کلمات امیر مؤمنان دیگران بردارن بیان کنن بدون نسبت، این هم فراوان بوده، متداول بوده، متداول بوده که نقل میکنن که مثلا افراد گوناگونی مثل حسن بصری قبل از اینها ایشان کلماتی رو از خودش نقل کرده، به نام خودش نقل کرده که کلام امیر مؤمنانه، از خون عبدالحمید ابن کاتب، عبدالله مقفع، اینها افرادی بودن که کلام امیر مؤمنان رو نقل کردن بدون که نسبت به علی علیه السلام بدن یا اقتباس کردن ایشان، که این کلام میگن اقتباس از کلام امیر مؤمنانه و این رو دیگران هم نقل کردن. ابن ابی الحدید دارد که در زمان بعد از امیر مؤمنان، سید رضی هم میگه، ابن ابی الحدید هم نقل میکند، داره میگه خطبای مشهور، ادبای مشهور وقتی که میخواستن حرف خودشون رو بهش یک پشتوانه با قوتی بدن، استناد میکردن به کلام امیر مؤمنان، چون فصیح و بلیغ بوده. امروز هم هست حضرات آقایان، امروز هم اونایی که میخوان عربیشون، نوشتارشون، متنشون، سجعشون میخواد در مجموع عربیشون قوی بشه، محاوره عربی قوی بشود، یکی از سفارش ها میگن نهج البلاغه رو بخوانید و حفظ کنید. قرآن، نهج البلاغه، اشعار عربی، اینها جز موارده که میگن اگه میخواید عربیتون قوت پیدا بکنه نهج البلاغه رو بخوانید، چون از یه فصاحت و بلاغت بسیار بالایی برخورداره. خب این معیدی است که عرض کنم محضر شما، این کلام کلام امیر مؤمنان است و از اون زمان بوده، نقل شده، اقتباس شده تا به حالا که در کتاب‌های گوناگون نقل شده و هستش. خب این درباره سند این حکمت نهج البلاغه، این مرحله یک بخش. حسب ترتیبی که انجام می‌دادیم همیشه اول سند رو می‌گفتیم، بعد واژه شناسی می‌کردیم، کلماتی که امام به کار برده، این کلمات و مفردات رو معنا کنیم، بشناسیم، بعد اون وقت اینا رو کناره هم بگذاریم ببینیم چه مفهومی میدهد. اول یک به یک واژگان رو و سپس ترکیبش رو. البته این حکمت واژگانش خیلی نیاز به ترجمه ندارد، فقط یکی دو نکته میگم. یک نکته درباره این اعجبو، اعجبو لهذا الانسان که ينظر بشهم يتكلم بلحم يسمع بعظم ويتنفس من خرم. این اعجبو میگه به تعجب واداشته بشید، شگفت زده بشید، به اعجاب وادار بشید، ببینید این انسان که این چنین کار میکند. خب حضرات میدانند که تعجب از مسائل انحصاری خود انسان است، الانسان متعجبون، این قضیه صادقه است، الانسان متعجبون، این مربوط خود انسان، امتیاز انسان تعجبه. خیلی خوب، یه امر عادیه، پس در وجود ما هست تعجب در وجود انسان گذاشته شده. امیر مؤمنان آمد میگه عجبو، تعجب کنین. خب آقا ما چیز جدید ببینیم تعجب میکنیم، یه حرف از کنم نادری بشنویم تعجب میکنیم. این جمله جمله از کنم محضر شما جمله هست که ما یه تعجب بشه، سفارشی نمیخواد. یعنی امیر مؤمنان میفهمد عجبو، اگر نمیگفتم ما این جمله رو میشنیدیم میگفتیم تعجب میکردیم. میشود بگیم امیر مؤمنان امام البیان است، در اوج خالق فصاحت و بلاغته. این امام علی علیه السلام آمده خودشو به زحمت انداخته برای اینکه ما فقط تعجب کنیم، بگیم عجب سخنی. آقا این سخن مثل بعضی ها پای منبر میشینن گاهی میگن عجب صحبتی کرد، بعد میگن چی گفت، میگن نفهمیدم چی گفت، اما تعجب میکنه. خب آیا اینجا امام میخواد واقعا بگه شما فقط تعجب کنید؟ یعنی بگید عجب انسانی، عجب خلقتی، همین؟ به نظر میاد این مقدار اگر گفتن به کم قانع شدن است، به کم بسنده شدن، بسنده کردنه. لذا به نظر میاد که امام نمیخواد فقط بگه عجبو که تعجب کنه، این امر ذاتی ما هست، یا عارضه بدون واسطه است برای انسان تعجب. امام میخواد بفهمد که شما با نگاه کردن به این انسانی که میدانید ینظر به شهمن، یتکلم به لهمن، یسمع به عظمن، یتنفس من خرم، با نگاه کردن به این انسان به تعجب واداشته میشوید. اما شما اعجبو یعنی دنبال کنید، دنبال کنید این تعجبتون رو. وقتی تعجب میکنید تعقیب کنید چرا، چطور شد این انسان این خصوصیات رو دارد، این خصوصیات چرا در این انسان نهاده شده است، چرا امیر مؤمنان این خصوصیات این ریز رو بیان کرده. میگه دنبال کنید تعجبتون رو، به اینکه بگید که خدا آمد در انسان یه اشیاء کوچک. ببینید امیر مؤمنان انگوش کجا گذاشته؟ اینجا از کنم محضر شما که انگوش گذاشته رو بعضی از اشیای کم مقدار. میگه ما یه تکه پی و چربی، یه تکه گوشت، یه تکه استخوان، یه سوراخ بینی، مسائل خیلی عادی، اینا رو گفته. ببین انسان با این عظمت، انسانی که وقتی آفریده شد خدا لقب احسن الخالقین به خودش داد، این انسان تنفسی که اگه یک لحظه کم و زیاد بشود، تنفس از علائم حیاتی انسانه، کم و زیاد بشه دچار مشکل میشه، این همش از یک سوراخیه که اون سوراخ تنظیم شده مطابق ریه این انسان. از کلم اول دیگه، یعنی این اگه زیادتر باشه بیش از حد اندازه به ریه انسان هوا میرسه، اما اگر تنگتر باشه تنگی نفس میگیره، تنظیم کرده. میگه دنبال کنید، یعنی عجبو در حقیقت امر به تعجبیست که نیازمند پیگیریست، دنبال کردن، تفکر، تدبر است. پس نتیجه بگیریم، میگه مولا علی علیه السلام داره همه را دعوت میکند به تعجب در کیفیت خلقت انسان، به تعجب از تفکر و تدبر در خلقت انسان. نه فقط میخواد بگه تا خب ما تعجب میکنیم خودمون، این که امر از کنم مثلا شما اضافه ای نیست. پس توصیه امام در حقیقت برای اینه که این دستگاه عجیبی که در انسان انجام شده، وظیفه انسان متعجب دنبال کردن و تحقیق است در این خلقت عجیب، که بگیم خب آقا این انسان برای چه هدفی آفریده شده، دنبال که بکنیم دنبال این برسیم برای چه هدف آفریده شده انسانی که این قابلیت ها درش از کنم محضر شما قرار داده. اون وقت دنبال کردن انسان رو وادار میکند به اندیشیدن، به تفکر و تدبر. که پس هدف از سخن مولا علیه السلام دعوت و توصیه به تدبر هست، نه اینکه بیایم از کنم محضرشون. وقت اینجور اگه نگاه کردیم، دقت کنید یه سوالی اول مطرح کردم، گفتم چرا لحن امیر مؤمنان عوض شد؟ از اینکه مسائل معنوی و اخلاقی و اجتماعی رو در جامعه به عنوان زوایای جامعه سالم بیان کرد. اگه این طور به این کلام نگاه کنیم، میگیم این هم یه زاویه جدیده. زاویه جدید چیه؟ میگه جامعه دینی سالم جامعه است که یک زاویه دیگر به خودش اضافه کنه، اون زاویه اندیشیدن در کیفیت خلقت. جامعه، افراد جامعه باید اهل اندیشه باشن، بدون فکر کار نکنن، هر چیز رو دیدن درش تأمل کنن، درش فکر کنن. پس اینم یه بُعد از جامعه است، یه زاویه از جامعه دینی سالمه. پس لحن مولا عوض نشده، اما از یک اسلوب دیگری وارد شده. حالا انشالله باز بهش خواهیم برداخت. بازم خب سوال، یه سوال دیگه، آقا از کنم که لحن مولا عوض نشده، چرا از مسائل معنوی میتونست بگه آقا این انسان، ببینید تعجب کنید، این انسانی که با نماز و بندگی به خدایی که نوره، این از خاک به خدا نزدیک میشه. این نمیشد مایه تعجب نبود؟ نبود، این هم مایه تعجب بود دیگه. بگیم انسان خاکه، این موجود خاکی از زمین خاکی با یا الله گفتن، با عبادت به خدا نزدیک میشه. چرا مولا اومد برگشت تو مسئله مادیات؟ اومد گفت پی و گوشت و از کنم استخوان و سوراخ بینی و اینا، چرا به اینجاها آمد مولا؟ یه نکته‌ای وجود داره نیازمند تأمله. حالا میگم انشاءالله باز جلسات بعد اگر خدا توفیق داد محضرتون هستیم عرض بکنم. و آن این است که یکی از شیوه های تبلیغ، اونم شیوه های تبلیغ قرآنی، یکی از یک اسلوب از اسالیب تبلیغی قرآن که خدا بیان کرده، انبیا هم این شیوه رو انجام دادن، شیوه انگوش گذاشتن و بیان کردن نعمتهای مادی که دست مردمه. مردم بگه آقا خدا ببین بهت روزی داده، نونت حلال میرسه، خدا آقا زمینه کمک کرده یه ماشین خوب داری سوار میشی، آقا خونه خوب خدا بهت داده، بچه بهت داده، زن خوب بهت، نعمتهای مادیه. درست؟ آدم این نعمتهای مادی رو که میبینه ملتفت میشه، تنبیهی برای انسان ایجاد میشود. این یه اسلوب قرآنیه. انشاءالله علما اگه فرصت دارن روی این موضوع بررسی کنن که یک اسلوب تبلیغ قرآنی که انبیا انجام دادن، التذکیر به نعم، تذکر دادن به نعمتهای الهی است، به نعمتهای الهی. اینجا امیرالمومنین از این شیوه بخواد استفاده کنه، میگه این جامعه نیازمند اندیشه است. چطور مردم بگیم شما فکر کنید؟ میگیم نگاه کن، شما یه انسان 150 کیلو 100 کیلو وزن شماست، شما آقای ورزشکار از کنم محضر شما که در یه ضرب و دو ضرب 400 کیلو 450 کیلو وزنه بلند میکنی، شما نمیدونم به مرحله قهرمانی رسیدی، مخترع شدی، مبدع شدی، اما بدون همه اینها نگاهت که عالمو دیدی همش از یه تیکه پی بوده، از یه تیکه پی، یعنی چشمی که خدا به تو نعمت داده، این نعمتی که تو داری اگر نداشتی نمیتونستی ببینی، این یه تیکه چربیه. اون زبانی که همه ی مافز زمیر تو رو حکایت میکند، این چیه؟ این تیکه گوشته. یعنی برگشته مولا میخواد هنوز زاویه جامعه رو بیان کنه، اما از این شیوه یاداوری میکنه مردم رو به نعمتهای عرض کنم محضر شما خدا دادی که وقتم تمامه. البته اینجا باز یه سوال دیگه مطرح هست که انشالله هفته بعد بهشون پردازیم. اون سوال اینه که خب این همه خدا نعمت داده، چرا امیرالمومنین انگوش گذاشت رو این چهار نکته، چهار تا وسیله‌ای که این چهار وسیله همشون مرتبط با چهار حس آدمی هستن، با حواس اربعه. یک حس از کنم که شنیداری، حس از کنم محضر شما بینایی، حس شنوایی، بینایی، بویایی. این زبان غیر از نطق عامل بویایی و چشیدن هم هست، حس ببخش بینی عامل بویایی و زبان عامل چشایی. یعنی این با چهار حس علاوه بر این چهار وسیله است برای چهار کار، برای سخن گفتن، برای شنیدن، برای استشمام و تنفس. یکی برای چی بود؟ برای نه گفتم که اولش برای بینایی، برای دیدن، برای شنیدن، برای سخن گفتن، برای عرض کنم که تنفس، چهار وسیله، برای ابزاری، برای چهار عمل. چرا مولا انگشت روی اینها گذاشته؟ یا چه خصوصیت داشت؟ چرا مولا به مثلا فکر ما، به سر ما، به دست ما، به پای ما، همه اعضای انسان قابل تفکره؟ این چرایی نکته‌ای داره، تایید قرآنی هم داره، قرآن هم به همین نکته اشاره کرده، انشاءالله در جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. خدایا بر معرفت و آشنایی بیشتر ما نسبت به معارف دینی و اسلامی با قرائت اهل البیت علیهم الصلاة و السلام بیفزای. خدایا بر التزام ما، تقید ما نسبت به معارف دینی و احکام اسلام بیفزای. خدایا اسلام و مسلمین، انقلاب اسلامی، رهبرمون، ملتمون بر عزت و عظمتشون بیفزای. سایه مقام و عظم رهبری رو بر سر امت اسلام مستدام بدار. خدایا مرضای اسلام شفای عاجل عنایت فرما. خدایا خوشسالی خیلی از مناطق رو فرا گرفته است. ما هم کلام مولا خواندیم اینجا و دیروزم روز ولادت پیامبر بود، امام صادق بود. وقتی پیامبر دنیا آمد اونجا هم خوشسالی آمده بود، آمدن بیش عبدالمطلب متوسل شدن، گفتن تو بزرگ قریشی بیا دعا کن. عبدالمطلب من قنداقه پیغمبر رو برداشت آورد، صدا زد گفت اللهم به حق هذا المولود، به حق هذا المولود، به حق هذا المولود، اسقنا قیفا هتلا. دعا کرد گفت خدایا به ما یک بارانی بفرست. خدایا ما هم این روزها همین مناسبت رو، همین پیغمبر رو، امام صادق رو در مقابل خودمون قرار میدیم و دعا میکنیم خدایا باران رحمتت رو بر همه سرزمین های اسلامی، خصوصا بر سرزمین امام رضا نازل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.